أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بغي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جريان الربا از اون جهت که یک امر باطلی است همانند سایر باطل ها محکوم به زوال است و جریان انفاق فی سبیل الله و صدقات بر از اون جهت که حق است همانند سایر حقوق محکوم به بقا و دوام است و سنت الهی بر این است که هر باطل و باطلگرای را از بین ببرد و هر حق و خواهان حقی را احیا کند. این اصل کلی است. اصل کلی را در سوره مبارکه رعد مشخص کرد، اونگاه موارد جزئی را در سایر آیات تبیین فرمود. آیه 17 سوره رعد همون آیه معروف است که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله فذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. این که فرمود زبد رفتنی است و اون چه سودمند بهار مردم است موندنی است، اونگاه فرمود اینها مسهلن برای حق و باطل و هر چه حق است میماند و هر چه باطل است میرود. این اصل کلی است. برابر این اصل کلی گاهی درباره ظلم، گاهی درباره ربا، گاهی درباره استکبار، گاهی درباره طغیان و گاهی در موارد دیگر این اصل کلی را تطبیق می‌کند. می‌فرماید به این که یمحق الله الربا، چرا؟ چون باطل است و هر باطلی رفتنی است. نه چیزی در جهان خود به خود ظهور می‌کند و نه چیزی در جهان خود به خود رخت برمی‌بندد. بالاخره علل و عواملی مایه ظهور یا مایه سقوط اون شیان. به این تعبیر مبارک یمحق الله الربا که با فعل مضارع یاد شده است نشانه استمرار و سنت الهی است. سنت حق بر این است که ربا را کم کم به تدریج از بین ببرد و سنت حق بر آن است که کم کم صدقات را بپروراند و برویاند. این به صورت یک سنت الهی یاد شده است، لذا اختصاصی هم به آخرت ندارد. در قبال اجر اخروی صدقه دهنده ها مسئله نمو و صدقات اونها را طرح میکنند. بنابراین هم اون اصل کلی که باطل رفتنی است شامل مسئله ربا میشود و هم خصوص یمحق الله الربا و یربی الصدقات مسئله ربا را به عنوان زیر پوشش سنت الهی محو میکند. و محو کردن هم امری است تدریجی و سر موندن آب در جریان سیل این است که او به حال مردم نافع است. نفرمود اما الزبد فیذهب جفاء فاما الماء فیمکث فی الارض، فرمود و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، که این تعلیق حکم بر وس مشعر به علیت است. یعنی آب از اون جهت که نافع است میماند، هر چه به حال مردم سودمند است خدا نگه میدارد. مسئله صدقات از اون جهت که نافع به حال مردم است میماند و مسئله ربا از اون جهت که زیانبار است به حال امت از بین میرود. پس این که فرمود اما الزبد فیذهب جفاء، گرچه وصفش رو ذکر نفرمود و درباره خصوص آب هم با وصف ذکر کرد و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما این تقابل نشون میدهد که آب چون نافع به حال مردم است میماند و اون کف چون نافع نیست میرود.
این تقابل اون علت مقابل را هم تبیین می کند. یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم، که این هم مفرداتش معنا شد و هم تعلیل این ذیل نسبت به مضمون آیه روشن شد که چرا باطل و ربا و رباخاران رفتریان چون محبوب حق نیستن، چرا منفقان و صدقه دهنده ها میمانند و صدقات روش میکند چون محبوب حق است. گاهی وعد و وعید در یک آیه است، گاهی در دو آیه در کنار هم، گاهی در دو فصل از یک سوره. در اینجا همه این انها تقارن وعد و وعید اعمال شده است. گاهی دو آیه، یکی وعد است یکی وعید، در پشت سر هم. گاهی دو فصل از بحث، یک فصل مربوط به وعده، فصل دیگر مربوط به وعید، در کنار هم. گاهی دو جمله که یکی وعد است دیگری وعید، در کنار هم در یک آیه. مثلا فمن جاءه موعظة من ربی فانتها فله ما سلف و امره الالله، این وعده است. و من عادف اولئک اصحاب النار هم فی خالدون، این وعید است که دو جمله در یک آیه است. این یمحق الله الربا که وعید است در یک آیه است، اون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات که آیه بعد است، در کنار او در آیه دیگر آمده است که وعده است. فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقام الصلاة و آتوا الزکا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه گذشته از اینکه خودش معنا شد، مشابه مضمونش در بحث‌های دیگری از همین مسئله انفاق ذکر شد و شرح شد. نکته‌ای که در این کریمه هست این است که اگر خدا بفرماید لهم اجرهم عند ربهم، با این که بفرماید فاجره علی الله فرق می‌کند. مثلا در تعبیر فقط وقع اجره علی الله که تعبیر به علا شده است، با تعبیر به لهم اجرهم که در این گونه از موارد آمده است فرق میکند. تعبیر لهم یک اجر نقد را تفهیم میکند، یعنی اجرشون آماده است پیش خداست، سخن از عهده نیست. اما تعبیر علا عهده را در بر دارد. این که فرمود وقع اجره علی الله، اگر این فعل ماضی اون معنا را تفهیم نکند که همکنون اجر ثابت است منتها خدا عهده‌دار اجرای این اجر است، این کلمه علا مسئله تعهد را در بر دارد، یعنی اجرش به عهده خداست. نظیر ذمه، اگر گفتن این مطلب بر ذمه فلان شخص است، این عین خارجی نقد را شامل نمی شود. پس تعبیر لهم اجرهم با تعبیر علی الله فرق میکند، چه اینکه بدون فا دلالتش بر باف ها بهتر است که بحثش گذشت. اونجا که فرمود فلهم اجرهم و اینجا که میفهمد لهم اجرهم بدون فا، دلالتش قوی تر است. و نکته قوتم اون بود که اونجا که فرمود فلهم، این به صورت شرط و جزا بیان میشود، یعنی اگر کسی ایمان آورد و عمل صالح کرد و نماز و زکات که ستونهای دینن اقامه کرد، این به منزله شرط است و گرفتن اجر به منزله جزا. چون اون جمله قبلی معنای شرط را در بر دارد، جمله دوم بافاش رو می شود فلهم اجره، این سبب و مسبب را می رساند، شرط و مشروط را تفهیم می کند و ماننده. از این قوی تر اونجاییست که همین معنا به این صورت ذکر بشود که کار خیر جزا دارد. لازم نیست ما بگوییم اگر کار خیر شد جزا هست و کار خیر سبب جزاست. خب معلوم است، گفتن نمیخواد. یک وقت میگوییم اگر آفتاب طلوع کرد هوا روشن میشود، این برای کسانی است که تازه اولین بار میفهمند که طلوع شمس مایه ظهور فضاست. اما برای کسی که عادت کرده است که هر وقت آفتاب را طالع دید هوا روشن است میشه روز، دیگر با او به لسان سببیت و شرطیت حرف نمیزنن، نمیگن اگر آفتاب طالع شد روز موجود است، میگن آفتاب برآمد روز هست، آفتاب برآمد هوا روشن شد. دیگر به صورت اگر و پس که حرف جزا و شرط باشد ذکر نمی کنن. تضمین معنای شرطیت و سببیت برای ابتدای امر است. اما وقتی این تلازم مسلم شد، دیگر لازم نیست انسان به صورت شرط و جزا ذکر کند. لذا نمی فرماید فلهم اجرهم، فرماید لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اونها که پذیرفتن اسلام را و پذیرفتن که احکام اسلامی باید اجرا بشود، به اونها خدای سبحان خطاب میکند، میفرماید به اینکه شما که مؤمنید تقوای اقتصادی را رعایت کنید و از ربا بپرهیزید. تقوا در هر مطلبی مناسب با اون مطلب است. گاهی تقوای عبادی است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گاهی تقوای نظامی است، نظیر آیات جهادی که محفوف به تقواست. گاهی هم تقوای اقتصادی است، نظیر آیات تحریم ربا که محفوف به تقواست به مانند. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر به ایمانتون علاقمندید و اگر مؤمن راستینید، دیگر به سراغ تتمه طلبهای ربوی نروید. قبل از این که قانون حرمتی ربا نازل بشود، اگه کسی ربا گرفت فلهو ما سلف، چون قانون عطف ما سبق نمی شود. و اگر کسی بعد از آمدن قانون باز ربا می گرفت ولی مسلمان نبود و بعدن مسلمان شد، قاعده الاسلام و یجب ما قبله می گوید اون چرا که قبلا گرفتید لازم نیست پس بدید. و اما در هر دو حال، چه اونها که قبل از تحریم ربا می گرفتن نظیر افراد در جاهلیت، و چه اونها که بعد از نزول حکم تحریم ربا می گرفتن ولی چون مسلمان نبودن ربا می گرفتن، اون گروه اول بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود اون چرا که گرفتن فلهو ما سلف. این گروه دوم نه بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود، بلکه بر اساس قاعده الاسلام و یجب ما قبله اون چرا که قبلا گرفتن فلهو ما سلف. اما اون چی که در دفترشون به عنوان مطالبه ها ثبت کردن و خود را طلبکار می دانن، تتمه دویون را این هر دو گروه موظفن که ترک کنن. فرمود ذروا ما بقی من الربا، چه قبل از نزول حکم ربا هر کس ربایی گرفته بود و بعضی از سودها را وصول کرد و برخی از سودها در ذمه بدهکار مونده بود، نباید بعد از نازل شدن قانون تحریم به دنبال او مطالبات ربوی برود. و همچنین اون کسی که بعد از نزول حکم تحریم اسلام آورده بود و قبل از اسلام و بعد از نزول قانون تحریم ربا گرفته بود منتاب مقداری از دیون ربویش مونده است، باز هم آیه می فرماد که زر و ما بقیه من الربا، یعنی دیگر نباید چیزی را که نگرفتید وصول کنید گرچه عقدش را قبلا بستی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و زر و ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اون چرا که وصول نکردید دیگر مال شما نیست. مسئله ربا از اون جهت که انسان فطرتاً مال نمیخواهد ولی طبیعتاً مال دوست است، روحی که خدای سبحان به انسان داد ملکوتی است و عالم ملکوت به ملک دل نمیبندد، اما اون همه مسنون، اون سلسال، اون تراب، اون تین که نشأه مادی و طبیعی انسان را تأمین می کند، او لازب است، تین لازب است و چسبنده است و بگیر است و ربا طلب. و این جنگ بین طبیعت و فطرت کار را در میدان جنگ تیره و تار می کند، گرد و غبار در میدان جنگ بر می خیزد که انسان دشمن را نمی بیند. گاه انسان نمی تواند تشخیص بدهد که این رباس یا کسب حلال است. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من تجر به غیر فقه فقدر تتم فی الربا. اگر یک کاسبی بدون آموزش مسائل فقهی وارد تجارت شد، این ناخودآگاه در ربا می غلطد. گاهی اعلام می کرد الفقه ثم المتجر. یه وقت از انسان در مسجد دارد موعظه می کند، یه وقت از دارد قانون الهی رو اجرا می کند. هر شب بعد از نماز عشاء در همون مسجد با صدای بلند که همه نمازگزارها هنگام خروج از مسجد بشنوند، هر شب میفهمون تجهز و رحمکم الله، آماده مرگ باشید، باران ببندید، مجهز باشید، شاید خوابیدید و بر نخواستید. این لسان لسان موعظه است که هر شب داشت. و روز در بازار کوفه میفهمون الفقه ثم المتجر. بالاخره هیچ کسی به حال ما مهربونتر از ذات اقدس اله نیست. به ما فرمود این ربا تو را به هلاکت میرساند. من میخوام بدر باشی که یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم، و روزی نور بدهی که این آفتاب و ماه توان نور دادن ندارن. اگر این آفتاب بالاتر از انسان بود یا همتای انسان بود بالاخره میمون دیگر، اذا شمس و کورت بر او حکومت نمیکرد. خدا میفرماید من میخوام انسان به جایی برسد به قدری نور بدهد، در روزی نور بدهد که در شمسو کف برد و این به محاق نیفتد. ربا گاید اونچنون پاپیچ انسان میشود که عمر را انسان در ربا میگذراند و نمیفهمد که ربا گرفته است. و این حدیث از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد که میفرمود یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، این را سه بار تکرار می فرمود، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. بعد از اینکه این جمله را سه بار تکرار می فرمود، اونگاه هم فرمود والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا. فرمود در بین مردم ربا به طور مخفی نفوذ دارد و خیلی هستند که به دام ربا افتادند ولی نمی دانند که این رباست. همونطوری که حرکت مور روی سنگ املس و صاف مشخص نیست و بی صداست، ادهی هم بی صدا ربا میگیرن، به قدر این صدا ضعیف است که خودشون نمیشنون. اگر این صدا ضعیف و ظریف است و به گوش خود رباخار نمیرسد، ذات اقدس اله با یک خروشی مطلب را به گوش این رباخارا میرساند. البته عده هستند که ظاهرا متشرعن و اما رو همین حیل شرعیه خود را در ربا مرتتم کردن و غوطه‌ور کردن، دیگر سخن ربا را نمیشنوند. مثل اینکه حرکت مور را روی سنگ املس و صاف نمیشنوند. این گروه نمیشنوند. دیگران هم که رباخار علنیان چون کرند نمیشنوند. اینا ثقل سامعه دارن، یا برای آن است که سامعه اینها کر شد و نمیشنوند، یا اون صدای پا خیلی ضعیف و نازک است و نمیشنوند. در هر دو حال گوش اینها نمیشنوند. اینجاست که باید یک سخن سخت گوشنوازی به سمع اینها برسد. به این گروه میفرماید فئن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله. این فاعذنوا غیر از فعلموا است. حرفی که انسان با اذن میفهمد با گوش میشنود، این گونه از علم ها را میگوین اذن. اذنه یعنی علمه به اذنه. اگر اعلامی به این است که مطلبی را به گوش دیگران برسانیم، به اذن دیگران برسانیم، این گونه از اعلام ها را میگوین اذان. اذن فی الناس بالحج، این تعظیم و این اذان که مصدر همین باب تفعیل است، یعنی اعلام و ابلاغ به اذن مردم، به گوش مردم برسانید. این همین تعبیر فارسی است که ما میگوییم به گوش مردم برسانید. خب چرا به گوش مردم برسانید؟ برای اینکه اینها یا این صدای پا خیلی ضعیف است یا گوش اون کره. اون که متشرع نیست که سمون بکم است گوشش کره، و اون که متشرع مال دوست است این ربا در تجارت او اون چنون دبیبانه دمید که صدای پای ربا را او نمیشنود. شما برید این حرف را به گوش اونها برسانید که دارید با خدا جنگ میکنید. فاذنوا بحرب من الله و رسوله، این حرف اینا را بیدار میکنه. مسئله حرمت ربا را نمیفهمد فعزنو بگوشون برسانید. بالاخره اینه میفهمن. به همین تاجر متشرع بگوید ربا حرام است، بگه بله ربا حرام است. این مطلب را خوب گوش میدهد، اما اون صدای پارا که نمیشنود و نمیداند که حیله های شرعی که روحش رباست و جدش رباست و حزلش بیعست، این جنگ با خداست. فهمود این مطلب را باید به گوش مردم برسانی. فعزنو به هر بنمه، اینه که گفتید اونا میشنون، هم اونها که کرن میشنون چون اعلان جنگ است، هم اونها که صدای ضعیف پای ربا را در اموالشون نمیشنون این صدا را میشنون. و اونها بگویید فعل لم تفعلو، اگر دست بر ندارید از ربا و اون چرا که به حساب دیون ربوی آوردید اون را دین شرعی بپندارید و در حقیقت ایمانتون راستین نباشد، بدانید که دارید با خدا می جنگید. فعل لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله. این تنوین حرب تنوین تعظیم است. گاهی تنوین برای تحقیر است، گاهی تنوین تعظیم است. دارید به جنگ خدا میایی، نه جنگ خدا، جنگ رسول خدا. بیان ذالک این است که انسان هر حکمی را که معصیت کرد با خدا به جنگ است. این حرفی در اون نیست. در بعضی از این عناوین محرمه عنوان محاربه آمده است که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. فرمود مؤمنین اولیای الهی هن. اگر کسی مؤمنی را اهانت کرده است به جنگ با خدا مبادرت کرد. این دو احادیث قدسی هست، مرحوم کلینی و دیگران هم نقل کردن که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اما یه وقت جنگ با خدا و پیامبر خداست. پیامبر خدا که تنها نیامده است احکام را برامان بگوید، مسئله بگوید، آمده است نظام تأسیس کند. نظام رباخاری با نظام و حکومتی که پیغمبر تشکیل داد سازگار نیست. نظیر همون محاربه‌ای که محاربین دارن، که در سوره مبارکه مائده آیه 33 آمده است در همین ارتباط است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. اینها محارب خدا و پیامبران. همونطوری که اطیع الله و اطیع الرسول دو مطلب را میرساند نه یک مطلب را، یعنی از خدا اطاعت کنید، هرچی که پیامبر به شما گفت تبلیغ کرد از طرف من اعلام کرد قبول کنید، ایمان بیارید، عمل کنید. و اطیع الرسول یعنی هرچی را که رسول به عنوان ولایت و رهبری اعلام کرده است اطاعت کنید در مسائل حکومت. اطیع الله و اطیع الرسول، تکرار اطیع او نشان میدهد که این اطاعت ها دو سنخ است، یکی در مسائل تشریعی و پذیرش احکام، یکی در مسائل حکومتی. اینا در جناح اثبات قضیه است. درباره سلب قضیه هم به شرح زن. اگر فرمود یحاربون الله و رسوله، یعنی با احکام الهی در نبردن، با احکام حکومتی رسول خدا هم در نبردن، یک رباخار به اون نظام اقتصادی جامعه دارد لطمه وارد میکنه. این با پیغمبر نه از اون جهت که مبلغ است، بلکه از اون جهت که رهبر است دارد میجنگد. همود فأذنوا بحرب من الله و رسوله. و هر دارد میجنگی، هم با احکام شریعت هم با احکام حکومت سازگار نیست. اما در مسئله محارب، در همون بحث دیروز روایتی از امام صادق سلام الله علیه گذشت که فرمود اگر کسی دست بر ندارد و این را حلال بشمارد، لئن امکنن الله منه لازربن اونقه، من اگر حکومت به دستم بیاد اینا را اعدام میکنم. برای اینکه این مستقیما حرام خدا را حلال کرده است و در برابر حکم خدا ایستاد. و اگر چنونچه بار اول اعدام نشود، بار چهارم را که همه فقها گفتند، یک بار تعزیر می شود، بار دوم تعزیر می شود، بار سوم تعزیر می شود، حالا یا بار سوم اعدام می شود کما ذهب الیه بعض، یا بار چهارم اعدام می شود کما ذهب الیه آخرون. حکمش که بالاخره این است. اما از این که فرمود اینها محارب خدا و رسول خدا هستند، یعنی اون چرا که حکم اولی خداست اینا نقض کردن، و اون چه که حکم حکومتی است که برای تأسیس یک نظام است اونم نفی کردن، اونم از بین بردن. اینها محاربن. این محارب گاهی در امان است، گاهی در امان نیست. اونها که منافق غیر مسلح بودن و کارشون تفرق افکنی در جامعه مسلمین بود، از اونها به عنوان حاربه یاد کرده است. منتها چون در کسوت اسلامن به حسب ظاهر و مسلحانه در برابر نظام نیستادن، اوائل رسول اکرم با اینها به عنوان یک مسلم رفتار میکرد. آیه 107 سوره مبارک توبه این است که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا بکفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله، یعنی این را سنگر قرار دادن برای کسانی که در برابر خدا پیامبر ایستادن. من قبل و لیهلفون ان اردنا الا الحسنا والله یشهد انهم لکاذبون. از اینها به عنوان محارب الله و محارب رسول الله یاد کرده است، چون یک وقت گناه شخصی است، یک وقت گناه به کل جامعه سرایت میکند، یعنی کل جامعه را فلج میکند. این طور است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. آماده جنگ باشید، بدانید که می جنگید. خب اگر شما با خدا پیامبر می جنگید، خدا پیامبرم که آرام نمی نشینند که شما با اونها جنگید. که باز فرمود و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. توبه نسبت به کافر ایمان است، نسبت به مسلمان فاسق برگشت از فسق به عدل است. اون که ربا را اصلا حرام نمی دانست، توبهش به این است که معتقد به حرمت باشد به ربا نگیرد. اون که ربا را حرام می دانست ولی مبتلا به این معصیت بود، توبهش آن است که این معصیت را تکرار نکند. فرمود اگر توبه کردید از مسئله ربا، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اون رأس المال، اون اصل مال، مال شماست. این نظیر آیات دیگری است که اصل مالکیت را امضا کرده است برخلاف مرام باطل اشتراکیت به بلشویکی. پس اصل مالکیت در اسلام امضا شده است. فلکم رؤوس اموالکم، این یک مطلب. نفرمود فلکم اموالکم، فرمود رؤوس اموالکم. چرا فرمود رؤوس اموالکم؟ برای اینکه مال به منزله اندیشه و فکر است، باید بازده داشته باشد. بازده مال یا دامداری است یا کشاورزی یا صنعت است یا سایر تولیدات. این می شود رأس. درآمدهای مشروع این مال می شود ذنب به دنباله این مال. همونطوری که حرکات را رأس به عهده می گیرد و تنظیم می کند، درآمدها را هم این مال باید به عهده بگیرد. این رأس مال است. فلکم رؤوس اموالکم، نه رؤوسی که مال است که اضافه بشه بیانیه. شما مال دارید، مال باید سر مایه باشد، سری باشد که بدن داشته باشد، نه سر بی بدن. رباخار سر بی بدن دارد. شما باید مالتون سر با بدن باشد. نفهمد لکم اموالکم فلکم رؤوس اموالکم. بعد از این که فرمود لا تظلمون ولا تظلمون و نفرمود نه کم نه زیاد، یعنی دیگه نه ظلم بکنید نه مظلوم بشی. تا حال که ظلم کردی، از اون طرف بدهکارم ظلم نکند که حالا رباخار که توبه کرد اصل سرمایه او را به او ندهد. این چی نباشد. معلوم شد مال مردم خوردن ظلمه. نفرمود بلا زیادت ولا نقیصه، نه کم نه زیاد. فرمود بدون ظالم و مظلوم شدن. این سه تعبیر نشون میدهد که مسئله اصل مالکیت پذیرفته شد و مال آن است که رأس باشد و اعضا و جوارح را به دنبال هدایت کند، و سوم این که مال مردم خوری ظلم است و هر ظلمی بالاخره ریشه‌کن خواهد شد، و چون ربا هم باطل است و هم ظلم، از اون جهت یمحق الله الربا. والحمد لله رب العالمین.